بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما برای اینکه فضای ماه رمضان رو فراموش نکنیم و هدف بحثمون رو در نظر داشته باشیم، مدام این موضوع رو با عبارت‌های دیگری مکرر خدمت شما عرض کنم و اون هدف بحثمون هست. یکی از احساسات قشنگ معنوی اساساً و احساس معنوی خوب در ماه رمضان خصوصاً احساس ورع و پرهیز از گناه، احساس مبارزه کردن با گناه و ترک گناه هست که احساس قشنگی رو در انسان به وجود میاره وقتی که انسان در خودش عزم ترک گناه رو خیلی جدی ببینه و دلایل عالی پیدا بکنه برای ترک گناه. این حرف مال گناهکارها نیست، آدمهای بسیار خوب همیشه در موقعیت ترک گناه قرار دارن. شما فکر نکنید اولیاء خدا اونها زمینه گناه براشون پیش نمیاد. قبلا هم عرض شد که وقتی آدم خوب بشه انگار خدا یه جورایی زمینه گناه بیشتر برای آدم پیش میاره. بحث یک مبارزه است، دلیل نداره، معنا نداره که یه کسی قهرمان کشتی بشه و بگه خب من قهرمان هستم و دیگه مبارزه نمی کنم. خب از قهرمان شدی برای چی؟ بازم بره مبارزه بکنه. البته قهرمان ها سن مبارزهشون میگذره، ولی سن مبارزه برای انسان تا یک ثانیه قبل از جان دادنه. یک ثانیه قبل از جان دادن رو هم من یک ثانیه رو برای بادخورش گذاشتم، والله تا همون لحظه جان دادن باید در نظر گرفت. مبارزه با گناه، از امام صادق علیه السلام پرسیدن آدم چجوری به راحتی میرسه، فرمود در مخالفت با هوای نفس. بعد پرسیدن کی به راحتی میرسه، فرمود وقتی که وارد بهشت بشه. یعنی باید گفت یک ثانیه بعد از جان دادن. ما الان دنبال این هستیم که یک عزم جدی و عمیق با انگیزه های سطح بالا، یک علاقه بسیار خوب و سهل کننده، آسان کننده برای ترک گناه پیدا کنیم. این خودش یک احساس معنوی نابه، این خودش زیبایی ها رو برای ما برمغان خواهد آورد. نکته ای رو عرض بکنم در جهت این هدف بحث که ما داریم تعقیب میکنیم و اون این که رفقا دقت دارن طبیعتا ما نمیتونیم اول ببینیم آنچه میخواهیم بهش برسیم رو و بعد به سمتش با کشش حرکت بکنیم. این کار خیلی دشواریه. در یکی از جلسات این رو ما مورد بحث به تفصیل قرار دادیم، اما به این دقت دوباره ملاحظش بکنیم خیلی مفیده. ما هرچی هم تلاش بکنیم نمیتونیم اون هدف رو به زیبایی ابتداعا ببینیم، اون هدف رو به تمامه درک بکنیم. یه چیزی از اون هدف، از اون نقطه آرمانی اگر تو دلتون افتاده، دیگه بقیه تکلیف مبارزه است، ترکه. بذاریم کنار، بزنیم کنار. اینقدر به ترک گناه، به فاصله گرفتن از گناه اقدام کنیم تا یک روحیه شفاف، آینه‌وار، شیشه‌ای پیدا کنیم. وقت ناباورانه خواهید دید که بعد از مدتی پس از ترک گناه بهشت رو آدم میتونه ببینه، معنویت آدم میتونه بچشه، عشق به خدا رو آدم میتونه پیدا بکنه، تازه آدم انگیزه پیدا میکنه برای ادامه راه. شما متوجه شدید یه گنجی هست، دقیق نمیدونید اون گنج چیه، یه چیزایی بهتون گفتن، زیبایی و لذتش رو لمس نمی کنید. فعلا باید همت کرد تا آدم موانع رو بزنه کنار، کلید پیدا کنه، راه گنج رو پیدا کنه، همین جوری هی بره جلو، بره جلو، موانع رو بزنه کنار، کلید رو پیدا کنه، قفل رو باز بکنه. بعد این گنج رو که دید تازه میفهمه که به به چه سمتی داشته حرکت میکرده، و بعد تازه خوشحال میشه، خیلی خوب شد من این مقدار تلاش رو انجام دادم، من اصلا نمیدونستم چه خبره داشتم این کارو میکردم. ما نمیدونیم تو بغل خدا رفتن چقدر لذت داره، حواسمون باشه، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. و در همین عالمی که برامون واضح نیست که چقدر لذت در اون معنویت، در اون تقرب به خدا وجود داره، باید فعلا تلاشمون رو انجام بدیم در ترک گناه. به همین دلیل ترک گناه اساسا سخت میشه، چون نمیدونیم چه خبره. یه مدتی شما اصلا باید سرتو بندازی پایین، شروع کنی به ترک گناه کردن به هر دلیلی که میتونی پیدا کنی. ما داریم در این روزها دلایل لازم رو جمع‌آوری میکنیم. بعد از اینکه یه مدتی ترک گناه کردی، کم کم متوجه میشی تازه دنبال چی هستی. اونی که شنیدی میبینی، اونی که همه شنیدن که به خاطرش باید بدوئن، تو میچشی. ترک گناه خیلی چیز عجیبیه. من با انگیزه کمی تا قسمتی مبهم باید آغاز کنم. من با یک مقدار تلخی و سختی باید آغاز کنم. خسته نباید بشم. به هر صورتی شده از علم و آگاهی و باور و عقیده و علاقه های خوب استفاده بکنم، برم جلو این مسیر رو، و بعد کم کم تازه معلوم بشه که برای چی دارم حرکت میکنم. میدونیم الان برای چی داریم این حرکت رو میکنیم، ولی نمیبینیم، نمیچشیم، فقط میدونیم. پس از مدتی بعد از ترک گناه، لذت عمیقی در دل انسان از این اتفاق قشنگی که داره میفته مینشینه. تازه آدم از اونجا به بعد یک سکنا و آرامشی پیدا میکنه. آدم حسابی ها ما رو نگاه کنن اینجوری ارزیابی میکنن. مثلا آدم حسابی ها اساتید دانشگاه دانشجو رو نگاه کنن، میگن تو ترم چندی هستی؟ یا یه دانش آموزی رو نگاه کنن، میگن تو سال چندم مدرسه هستی؟ متوسطه هستی؟ راهنمایی هستی؟ کجایی هستی؟ ابتدایی هستی؟ کجای کار هستی الان؟ دیدی اینو ارزیابی میکنن از آدم، ارزیابی میکنن آدم و میپرسن از آدم. کسانی که اهل معنویت هستن، آدم حسابی ها ما رو نگاه بکنن، یکی از سوالهای کلیدی که دارن، یکی از طبقه بندی هایی که دارن اینه: آیا این آقا تو ریل افتاده برای سلوک الالله یا نه؟ تو ریل افتاده یعنی آیا نتایج ترک گناه رو شروع کرده به چشیدن یا نه؟ حالیش چه خبره یا نه؟ اگر طرف در آغاز ترک گناه باشه، میگن خب این داره تلاش میکنه که انشاءالله بره بیفته تو ریل، هنوز تو ریل نیفتاده، هنوز تو وادی قدم بر نداشته. بعد از این که آدم افتاد تو ریل، یعنی نتایج ترک گناه رو خودش چشید، فهمید چه خبره، از اونجا حرکت آغاز میشه، از اونجا یک به یک پله پله جلو میره، و تازه حرکت معنا داره. انگار آدم از کنکور رد شده، افتاده تو دانشگاه، حالا ترمان رو پشت سر هم میگذاره. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق ترک گناه رو بده. فقط مشکلش اینه که قبل از اینکه شما ترک گناه بکنید، خیلی از اون اهداف و فواید لذت بخش این حرکت رو نمیتونید ملموس بچشید. ما از روز اول هم قولش رو به کسی دیدید که ندادیم، گفتیم ما نمیتونیم اون نقطه نورانی بالا رو بهش دست پیدا کنیم، بفهمیم میخوایم به کجا برسیم. چون نمیتونیم بفهمیم میخوایم به کجا برسیم، ترک گناه سخت میشه. بناست این سختی رو با هم تحمل کنیم، تا اینکه بحثمون در مقام پیدا کردن انگیزه های ترک گناه رسید به اینکه خود ترک گناه یک قوتی در انسان ایجاد میکنه که شما به فواید بیرونیش، فواید آخرتیش، فواید با فاصله دنیاییش هم نگاه نکنید. خود ترک گناه زیبایی در شخصیت انسان ایجاد میکنه. از یک کسی که زیبای اندام کار میکنه، مدام داره وزنه برمیداره، نمیپرسن که تو این وزنه رو برداشتی بعد دوباره گوشی سر جاش که اینو بذار یه جایی، اینو برمیداری برای چی برمیداری؟ میگه بابا این وزنه هدف نیست، این بازو هدفه. در مثل مناقشه نیست، ما در جریان ترک گناه یه کار مفید هم انجام میدیم که فواید خارجی برش مترتب هست. مثل اینکه آدم به مثلا پیر مردی کمک بکنه بارشو برداره به مقصد برسونه، اونجا دیگه صرفا زورآزمایی و تربیت اندام، پرورش اندام نیست. ولی خود گناه یه اثر پرورش اندامی برای روح آدم داره، ترک گناه یه اثر پرورش اندامی داره. اینو دیروز بحث کردیم، بعد گفتیم البته ترک گناه فوائدی داره. فهرست گذشته خودمون رو هم بحث نمی کنم که تا حالا چند تا انگیزه سعی کردیم برای خودمون بسازیم. ترک گناه یه فوائدی داره. روایتی رو دیروز برای شما خوندم که خیلی قشنگ بود. در اون روایت می فرمود که کسی اگر به ترک گناه اقدام بکنه، خدا برای او یک لذتی رو در یک عبادت مهیا خواهد کرد که جای اون لذتی که از گناه میخواست ببره نبرد، یک لذت عمیق معنوی در یک عبادت قشنگ پیدا کنه. ماها خیلی از اوقات لذت عبادت نمیبریم، چون لذت عبادت جایزه است، به هر کسی نمیدن. هر ام قمری که هر راه رسید که نمیتونه لذت عبادت ببره، ما نامحرمان نیست. لذت عبادت جایزه است، به کسی میدم که از یه لذت چشم پوشی کرده، بعد خدا بهش یه مناجات قشنگ پیشکش میکنه، یه زیارت قشنگ هدیه خواهد کرد، یه نماز قشنگ هدیه خواهد کرد. بعضی وقتا این لذت ها دائمی هن، یک چشمه جاری هن در وجود انسان. یه کسی میگفت من یه چیزی رو ترک کردم، خدا لذت نماز رو من چشونده، سراسر نماز مثل باران اشک می‌ریزم، مثلا یه جوری شده نماز برام، نمیدونم چرا اینجوری شده. ترک گناه یه فوائدی داره. فقط یادتون باشه، حالا به تعبیر مامانی من، خدا خودشو میکشه برای بنده‌ای که میبینه این بنده او از لذت حرامی چشم پوشید. خدا طاقت نمیتونه بیاره، میگه نگاه کنید ملائکه من، این بنده من این میتونه زنان لذت ببره، من آرامش بنده خودم رو دوست دارم، من لذت بردن بنده خودم رو دوست دارم، ولی چشم پوشی کرد فقط به خاطر وعده های من، فقط به خاطر عقلانیت خودش باور کرد برنامه من رو. من برای او چیزی رو مهیا کردم که نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. خدا جبران میکنه، خدا فوق العاده است. شاید گاهی لازم باشه آدم یه ذره صبر بکنه. آخرین بحثمون در جلسه قبل این بود، من نمیخوام این بحث رو همینجا تمام شده تلقی بکنیم. زیبایی های معنوی ترک گناه خیلی بالاتر از اونیه که ما به همین مختصر اینو جمعش بکنیم. اما میخوام به یه نکته ای اشاره کنم که ارتباطی پیدا بکنه با مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام، مظلومیت ائمه هدا علیه السلام عموماً، مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام خصوصا. و اون نکته اینه، رفقا ما یکی از مشکلاتی که در ترک گناه داریم این استش که گناه و ثواب رو زیاد جدی نمیگیریم. حالا میگیم بله خب گناه اجمالا بده، خب بله اون گناه که بده، یا ثواب که خوب البته خوبه، بله. زیاد میلیمتری با این قصه برخورد نمی کنیم. یه بار اینجا بود مثال می زدم، کجا بود؟ همینجا بود، تو این بحث بود. می گفتم رفته بودیم یه جایی توی اتاق کارهای اینترنتی خیلی معظم می کردن، همون دم در یه دمپایی آوردن، با کفش نمی شه اینجا یه ذره غبار نباید بلند شه. بعضی هاشون مثلا مقابل بینیشون چیزی رو بسته بودن که موقع عطسه ای چیزی نکنن، خیلی حساس ظریف انگار اینجا میخوان چیکار بکنن. باور بفرمایید محیط روح ما ظرافتش خیلی بیشتر از اینه، خیلی زیادتر. اصلا وجود این ظرافت رو در عالم هستی ما باور نمی کنیم. این دوستانی که بلنگو رو تنظیم میکنن، بلنگو دوباره اونجوری شده که یکی این صدا شد در حال بنده رو اذیت میکنن، نمیدونم شما رو اذیت میکنن، میپیچه. روزای قبل خوب بود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خیلی باورش سخته. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یه مثقال ذره شر تأثیر میگذاره. باور این خیلی کار سختیه، باورش خیلی دشواره، هر کسی نمیتونه باور کنه. اجازه میدید من یک روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام بخونم، هنوز تو مقدمه بحثم هستم. یه آدم خیلی بدی، خیلی نامرد، تهمت به امام حسن مجتبی زد، گفت ایشون بالاخره مال من پیششه، 1000 درهم باید بیاد بده. از خوبی امام حسن مجتبی سوء استفاده کرد. امان از اون وقتی که اولیاء خدا تحمل نکنن یه نامردی که در حقشون میشه. امام حسن مجتبی فرمود بریم دادگاه، رفت مستقیم تو دادگاه شکایت کرد از امام حسن. دادگاه ظاهرن شریح قاضی بود که حالا خود این آدم داستانی داره. گفتش که خب امام حسن شما قسم بخور که این پول پیش تو نیست. فرمود من چرا قسم بخورم؟ ایشون باید دلیل بیاره، البینتو علالمدعی، ایشون باید دلیل بیاره. دلیل نداره قسم بخوره. بعد قاضی برگشت به شاکی یا اون کسی که متهم میکرد امام حسن رو، دقت کنید این داستان رو، فرمود که بگو به خدای واحد قهار سوگند که من اینقدر پول از امام حسن میخوام. تا اومد قسم بخوره امام حسن فرمود نه اینجوری قسم نخوره، بگه به خدا قسم میخورم که اینقدر پول از امام حسن میخوام، من همش روش میدم همین الان. اون گفته بود، قاضی گفته بود بگو بالله الواحد قسم میخورم. امام حسن فرمود که نه آی قاضی، بگو که اینجوری قسم بخوره، بگه بالله به خدا قسم میخورم. قاضی گفتش که بالله فقط قسم بخور، بالله الواحد نگو. طرف بلند شد قسم خورد بالله این 1000 دینار رو من از امام حسن میخوام. امام حسن همونجا 1000 دینار رو بهش داد، مرد 2 قدم رفت، افتاد در جا مرد. قسم دروغ اینجوری؟ اونجوری اثر میگذاره. از امام حسن پرسیدن چرا شما فرمودید که نگه بالله الواحد، بگه بالله. میخوام بگم این عالم عالم ذراته. امام حسن فرمودن که ایشون اگر میگفت بالله الواحد، خدا رو به وحدانیتش توصیف میکرد، چه بسا اون اعترافش به وحدانیت خدا سبب مغفرت قسم دروغش میشد، معلوم نمیشد که قسمش دروغه، چون خدا انقدر مهربان یک ذره کار خوب بنده شو بی اجر نمیگذاره. گفت بالله همون یه ذره رو اعتراف به وحدانیت خدا رو نداشت، خدا زدش. دیدین حتما آدم خیلی بیرحمی بوده که امام حسن اینجوری باش برخورد کرده و حتما خیلی دل امام حسن رو رنجونده بوده، بد تهمتی به آقا زده بوده و حتما مستحقش بوده که اینجوری عذاب بشه. می فرماید که انه لو تکلم به توحید یغفر له یمینه به برکت توحید، بخشیده می شد قسم دروغش به برکت اون واحد. همین لغلقه زبون ها، و یحجب عنه عقوبت و یمینه. یه دفعه خدا می گفتش که حالا قسم دروغ خورده ولی نمیخواد حالا عذابش کنی. این عالم عالم ذره هاست، یه ذره. حالا بعضی ها تو اینجا تو این عالم گناه بزرگ میکنن دیگه اصلا چی به یادن. من خواهش میکنم شما نتیجه گیری کنین، گناه انجام دادید تا 7 ساعت فرصت داری. مثلا بگو من تا 6 ساعت و 50 دقیقه هنوز 10 دقیقه وقت دارم. عالم عالم اینجوریه، قلب تو ظریف‌تر از جسم توه، قلب تو روح تو لطیف‌تر از عالم ماده است. چقدر محاسبه میکنن یه موشکی رو میخوان به سمت کره مریخ بفرستن، چقدر باید دقیق باشه این دقت در روح تو. خوب بیشتره. خب معلومه که خیلی خوب بیشتره. نتیجه‌ای که از این مقدمه میخوام بگیرم این استش که یکی از موانع ترک گناه، تا حالا انگیزه ها رو میشمردیم، بازم انگیزه ها رو ادامه خواهیم داد، ولی یکی از موانع ترک گناه این استش که آدم مثلا گناه رو کوچیک میشموره یا حداقل گناه صغیره رو کوچیک میشموره. روایت در این باره زیاده. ببینید اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه، بالاترین و با عظمت ترین گناه کدوم گناهه؟ گناهیه که کوچیک شمرده. ما چیزی، حالا اینا که چیزی نیست، اینقدراش هستن، اینا که چیزی نیست، من حالا خودم این بزرگتر گناهاشو دارم، اینا که چیزی نیست، خدا میگذره، اینا که چیزی نیست. حالا جایی همچین زیاد تاکید نکردم به این، به هر بهانه تو گناه رو کوچیک بشموری. در یه جا حال روایت های دیگه ای که این روایت رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، باز روایت های دیگه ای داریم. در یه روایت میفرماد گناه‌های بزرگ رو براتون بشمرم، یکی شرک به خدا، میدونید شرک بخشیده نمیشه، یکی هم گناهی که صاحبشون رو کوچیک بشمره. تحویل بگیرید. حالا گناه کردی چرا کوچیک میشمری؟ میدونی کوچیک شمردن گناه چه معنای بدی داره؟ یکی از معانی بدش اینه که همه این انگیزه ها رو بیخیالش شدی، یعنی اینا کشک. یکی از معانی کوچیکش اینه که قوانین حاکم بر عالم یعنی کشک. یکی از معانیش این استش که اصلا خدا یلخی آدم رو خلق کرده، یه دنیای کشکی درست کرده. تو سنت های الهی داره بهش بی احترامی میکنی، یه چیزی رو مثل این که جا به جا کردی. یا رفیق، تو عالم فیزیک میگن یه پشهی توی چین حرکت بکنه اثرش در مثلا آمریکای لاتین دیده میشه اگر ابزارش باشه. نمیخوام تو اینجور بحثا وارد بشم. مگه ممکنه شما الان یه رفتاری بکنی میلیاردها سال بعد اثرش وجود نداشته باشه؟ یا اینکه اساسا کوچیک بشمره انسان گناه رو؟ در باب کوچیک شمردن گناه حرف زیاد میشه زد، به اندازه مقدمه این که برای بحث امروز امام حسنیمون باشه کفایت میکنه. حالا رفقا وارد این نکته بشید که اینایی که ظلم به اهل بیت عصمت و طهارت کردن، باور بفرمایید بسیاریشون در اثر کوچیک شمردن گناه به این جنایت ها مرتکب شدن. می اومد به امام حسن مجتبی، دوست امام حسن، آخه یه کسانی که آدم باور کنه شاخ در میاره. آخه اینا حجر ابن عدی که امام امیرالمومنین فرمود این جزء شهداشون، جزء شهدان، به خودش مژده داد، همون جوری که امام امیرالمومنین پیش بینی کرده بودن، همون جوری دشمنیشون رو به شهادت رسوند، همون جوری قطعش کرد در حب علی ابن ابی طالب. اون بیاد بگه یا مذل المؤمنین، یا بیاد بگه عبارت دیگری رو از ایشون گاهی نقل کردن که بیاد بگه امام حسن کاش هم من مرده بودم، هم کاش هممون مرده بودیم، این روزو نمیدیدیم. یعنی تلویحا قاطیش بگه که امام حسن کاش از دنیا رفته بودیم و از پیش نمی اومد. بعد امام حسن علیه السلام جلوشو گرفت فرمود فلانی، اون روز تو مجلسی که ما صلح‌نامه رو امضا می‌کردیم تو بلند شدی این حرفو زدی، من شنیدم، من می‌دونم تو در اصل ناراحتیت این حرفو زدی، ولی آدم به امام زمانش نمیگه. اونا الان اون دنیا دارن نتیجه اعمالشون رو می‌بینن، اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن، اونایی که امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. یادتون هست اینجا یه روایتی رو براتون خوندم، یک کسی گفت خدا لعنت کنه اونایی که با امیرالمومنین جنگیدن، که حضرت در باب توبه بود فرمود بگو مگر این که مگر بعضی از اونا که توبه کردن. و بعد فرمود که اما اونایی که جنگ کردن فقط مشکل نیستن، اونایی که خذلان، دچار خذلان کردن اهل بیت، یعنی یاری نکردن، بی تفاوتی کردن. حالا فکر نمی‌کردن یاری نکردن جنایت بزرگی باشه، فکر نمی‌کردن، لابد فکر نمی‌کردن. ولی خدا رو نگاه کن که شوخی نداره، بشریت محروم میشه از سعادت. خدا فرمود من که گفتم عزیزم، فکر کنی من شوخی دارم؟ بارها و بارها، ساعتها، روزها، بنده یکی از مطالعاتی که فراوان داشتم، که همه مطالعات من بسیار ناچیزه ها، یکی از مطالعاتی که خیلی من وقت گذاشتم، اصلا نه که زحمتی بکشم، علاقم بوده، مباحث تاریخی بوده، هی خوندم، گاهی یه داستانی رو توی کتاب دیگه دوباره دارم میخونم، باید به خودم بگم ببین تو که اینو میدونی رد شو، میگم نه بذار دوباره بخونمش همه رو تا آخر. در ماجرای سقیفه، در ماجرای ظلمهایی که به امیرالمومنین کردن، اگر شما بدونید چقدر راحت علکی خلافت رو از علی ابن ابی طالب گرفتن، اگر شما بدونید. اگر بدونید شما چقدر راحت امام حسین رو کشتن، اگر شما بدونید. دیدی طرف میگه ببین من دیگه افتادم توش، درگیر شدم دیگه، مثلا دیگه حالا دیگه نمیشه درستش کرد. اگه تو بدونی خلافت امیرالمؤمنین در اون 5 سال چقدر راحت خراب شد، اگه تو بدونی، به خدا فاجعه است. آدم از اینا عبرت بگیره،
میگه آقا من دیگه خیلی راحت گناه نمی کنم. چه اثراتی داره لامصب. زبیر 25 سال از امیرالمومنین دفاع کرده در قربت امیرالمومنین. من مثالا رو به کیکی براتون بزنم. ببینید همش ناشی از سبک شمردن گناه بوده. اون نقطه ها رو نگاه کن. منافقین کینه توز رو ول کن. دشمنان درجه یک قسم خورده رو ول کن. من از اونا صحبت نمی کنم. اونا علت مظلومیت اهل بیت نبودند. اگر استصغار گناه نبود اونا هیچ غلطی نمیتونستن بکنن. زبیر تنها کسی که با شمشیر در ماجرای در و دیوار اومد از خانه علی دفاع کرد. زبیر کسیه که پیامبر اکرم بهش محبت میکرد، خیلی کار کرد، پا به پای امیرالمومنین تو خیلی از جنگ ها میجنگید. بعضی جاها گفتن فقط علی موند و زبیر در جنگ، علی موند و طلحه و زبیر. اینا اینجوریا بودن، آدم علکی نبودن، آدم لوده نبودن. من یادم اون فیلم امام علی علیه السلام که پخش میشد، بعضی از علما اعتراض کردن که شما طلحه و زبیر رو خیلی خراب نشون دادید، اینا خیلی مقامشون عالی بود، زمین خوردن. یه جوری شما نشون دادید انگار از اول آدم خرابی بودن، عجب آدمای حالوی بودن، عجب آدمای کم داشتن. نه، سهمشو بهش بده. آقا امیرالمومنین صدا زد زبیر بیا مذاکره کنیم تو جنگ جمل. زبیر بیا مذاکره کنیم. اومدن. آقا امیرالمومنین فرمود که زبیر یادت رسول خدا در فلان جا من و تو با هم بودیم. پیامبر اکرم فرمود زبیر اون صحرا با این ویژگی ها رسیدی، تو میخوای مقابل علی بیستی، مواظب باش مقابل علی نایست. زبیر تو اونجا باور نمی کردی کلام پیامبر رو، این اون صحراست، نگاه کن یه ملامتاش، تا اومدی با من بجنگی. نه جنگ. گفت درست میگی علی، من غلط کردم. تو پرانتز نگه دارید بقیه داستانو میگم. چون زبیر، طلحه و زبیر با امیرالمومنین جنگیدن، معاویه جرأت پیدا کرد. چون معاویه با علی جنگید، کار به خوارج کشید. چون این سه تا جنگ رخ داد، اون خلافتی که باید، اون سعادتی که باید، مردم روی اون سعادت رو ندیدن تا الان. سید الشهدا هم به همین دلیل کشته شد. حالا زبیر کدوم نقطه تاریخ ایستاده؟ خدا منتظر زبیره. ببینیم زبیر چیکار میکنه. ارادش از خودشه. گفت یا علی من علامت برگردم؟ آقا فرمود بله، برو بگو من اشتباه کردم. زبیر میدونه چی گفت؟ گفت باید همین کارو بکنم، ولی وقت اگه زنهای بصره منو مسخره کنن، بگم ترسید جازد، چیکار کنم؟ آقا فرمود فکر اونا رو نکن. آقا اون چه حرفی داری میزنی؟ رفت برای این زبیر از جلسه امیرالمومنین رفت که قصه جنگو تموم کنه. اومد تو خیمهش، امیرالمومنین پشت سر زبیر فرمود میترسم پسرش نابودش بکنه. پسرش عبدالله ابن زبیر خیلی آدم بدی بود. اومد گفت پدر چی؟ اصلا مگه میشه؟ مگه من میذارم مسخره میکنن ما رو؟ زنها میگن تو ترسو بودی؟ زبیر گفت حالا پس باشه ببینیم چی میشه. تموم شد. تاریخ برق خورد. و ما الان اینجاییم. فرق امیرالمومنین شکافته شد. سر امام حسین رفت بالای نیزه. به همین سادگی، به همین سادگی. یه دونه گناه کوچولو. آقا آدم از تمسخر کسی به ترسه گناه بزرگیه مگه؟ البته میدونم جنگ با امیرالمومنین گناه بزرگیه، ولی اینشو فهمیده بود. آخه بابا اینشو فهمیده بود، به خاطر اون پیچ کوچیکه کار درست نشد. فهمید جنگ با امیرالمومنین یعنی جهنم، اینو که میدونست، این حل شده بود قصهش، نتونست از اون یه ذره بگذره. هیچ گناه کوچیکی رو، بابا عمر سعد میگفت این شمر میترسم دست منو به خون امام حسین آلوده کنه، ببین نمیذاره ما مذاکرمونو به یه جایی برسونیم. تو کربلا عمر سعد لشکر آورده بود، خودش هم باورش نمیشد کارش به جنگ بکشه. اون ریزه آخرش که گیر کرد عمر سعد، ببین تاریخ به کجاها وابسته شده. امام حسین فرمود عمر سعد چی میخوان بهت بدن اومدی با منو بکشی؟ گفت من که نمیدم تو رو بکشم، اومدم تو رو تسلیم کنم. امام حسین خب فرمود خب من تسلیم نمیشم. گفت آقا تسلیم شو. آقا خب من تسلیم نمیشم، چرا خیال خام به سر خودت انداختی؟ من که نمیتونم به یزید تسلیم بشم، میفهمی چی داری از من میخوای؟ گفت خب پس باید میجنگم. گفت فرمود به خاطر چی؟ گفت به من باغ میدن. آقا من به باغای اطراف مدینه رو میدم، مثل اینکه مثلا کسی باغی بخوام توی جایی بدنی که بفرماد که باغ اطراف تهرون بهت میدم، باغ من بهت میدم. گفت خونه رو با آتیش میکشن. آقا فرمود که من خونه برات تو مدینه میخرم، بهترین خونه ها رو بهت میدم، من تو رو بی نیاز میکنم از دنیا، به خدا قسم یزید ابن معاویه هرچی حاضر بود بده امام حسین حاضر بود بیشتر بخره عمر سعدو. آخرش میدونی چی گفت؟ این تاریخ کجاها گیر میکنه؟ گفت آخه افرادش گفتش که من ولایت ری رو میخوام. فرمود خب حالا ولایت ری چی بهت میرسه؟ ای چند تا باغ و ای چند تا خونه و نون و نوایی بهت برسه دیگه، خب این من بهت میدم. بعدش هم فرمود که آیه عمر سعد تو به ولایت ری نمیرسی، تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، تو یک سال فوقش طول بکشه بعد از من از دنیا میری. همه اینا به زبون فارسی خودمون صحبت کنم، عمر سعد آخرین جملهش که بدبختیش گرفت و دیگه کربلا به پا شد، عاشورا به پا شد تا قیامت رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی تاریخ بشریت مصیبت مرکزیش میشه کربلا. روز قیامت اینو خواهید دید. نکتش چی بود؟ سر یه پیچ کوچولو گیر کرد. او واقع حکومت ری یه حس خوبی داره، نمیتونم از این بگذرم. ما ها گناه میکنیم، برای چی گناه میکنیم؟
آقا ما گناه بزرگ که نمی کنیم.
ببین فکر کنی گناه بزرگ گیرش کجاست؟ گیرش همین حسای کوچولوی بده. خب الحمدلله خدا گناه بزرگ سر راهمون نمیگذاره. ولی اگه کسی گفت ما که گناه بزرگ نمی کنیم، به نظر بنده خدا خندش میگیره، یه نگاه میکنه میگه آخه کوچولو، من اگه بخوام تو رو امتحانت بکنم با همین حس اندکی که گناه کوچیک انجام بدی میتونم وادارت بکنم پیغمبر بکشی. مگه خاطرخواه کسی شدن چقدر چیز بدیه؟ ابن مرجم همین این پیچ کوچولو، معصیت کوچولو موجب شد ابن مرجم امیرالمومنین بکشه. خدا بهمون رحم کرده با گناه‌های کوچیک، انگیزه‌های کوچیک خودمون برای گناه، با کوچیک شد مردن گناه، خدا گناه‌های بزرگ سر راهمون نمیذاره. رفقا یه حرف عجیب بزنم، ما گناه بزرگ مرتکب نمیشیم؟ نه، خدا گناه بزرگ نمیذاره ما مرتکب بشیم. اون گناهایی که نکردیم که اونا ثوابشو خدا خودش باید ببره، چون با هر کدوم از این انگیزه های اندک ما برای گناه های کوچیک، خدا میدونید میتونه چه بلایی سر ما بیاره. وقت تازه خدا خیلی رحم میکنه به ما. رفقا اونایی که امام حسن مجتبی علیه السلام رو مظلوم قرار میدن، اونایی که ظلم میکنن به امه خدا فکر نکن یک جنایتکارای خبیث پس فطرت دونه. نه، به شما قول میدم اونایی که اومدن کربلا نصف بیشترشون یه رشد تصاعدی آنی پیدا کردن در پستی، اصلا اینجوری نبودن. به همین سادگی آدم خیلی پست میشه. گناه کوچیک و بزرگ بشماریم، نذاریم گناه کوچیک نابودمون بکنه. در روایات هست میفرماید من از گناهی که بزرگ اما توبه میشه بزرگ شمرده شده نمیترسم، من از گناهی که کوچیکه و صاحبش میگه که من کاری نکردم، من از اون میترسم. از اونجا آدم ها میرن جهنم. این یه دونه، این یه ذره، اون یه ذره کوچیکایی که آدم ازش توبه نمی کنه. به ابلیس گفتم که تو کی بر انسان مسلط میشی؟ گفتش من آدم ها رو وادار میکنم به گناه کبیره، یه بار کارشون رو بسازم، گناه کبیره موجب میشه اینا عذاب وجدان میگیرن، عذاب وجدان که گرفتن میرن توبه میکنن منو نابود میکنن، من دوباره اونها رو با گناه کبیره هلاک میکنم، اونا منو با توبه هلاک میکنن، بعد من میدونم چیکار کنم. ائمه هدا شیطان رو برای ما لو دادن. جالبه، شیطان اصلا هیچ مخفی کاری نداره، همه چیش لو رفته است، تمام جزئیاتش یا در قرآن یا در روایات اومده. بعد شیطان میاد چیکار میکنه؟ شیطان خودش گفته، ائمه هدا علیه السلام از قول شیطان دارن نقل میکنن که یکی از انبیاء الهی ظاهرا گفته شیطان، میفرمان که با گناه کبیر، شیطان با گناه کبیره نابود میکنه آدما. خب گناه کبیره خیلی زشت، آدما توبه میکنن. بعد میاد میگه که خب با گناه صغیره نابودش میکنم، بعد با گناه صغیره رو توبه نمیکنه دیگه میگه ای وای خدا منو ببخش، همونجوری کم کم مثلا میبرمش تا میبرمش جهنم. گناه کوچیک و بزرگ بشماریم با همین گناه های کوچیک. یه ریزه یکی از کسانی که به امام حسن مجتبی علیه السلام یا مذل المؤمنین گفت سلیمان ابن سرده، خیلی آدم خوبیه، ولی از بین همه آدم خوبا قصه اینو برای شما نقل کنم چون یه داستانی با امام حسن داره. سلیمان ابن سرد وقتی که امام حسن مجتبی اومد کوفه برای جنگ جمل یار جمع کنه، سلیمان ابن سرد شنید نرفت. امیر المؤمنین وقتی اومد کوفه، سلیمان ابن سرد از دوستان حضرت بود، اومد خدمت حضرت خوش آمد بگه، اعلام وفاداری کنه. امیر المؤمنین فرمود سلیمان ابن سرد تو وقتی ما نیاز داریم به کمک یاری نمی کنیم ما رو؟ گفت آقا من دوستت دارم، من پات هستم. حالا گذشته ها گذشته. آقا فرمود بعد از اینکه ما پیروز شدیم اومدی؟ آدم کجا به کمک نیاز داره؟ گفت آقا من ارادتمند شما. آقا فرمود خب ببینیم چی میشه. سلیمان ابن سرد از پیش امیرالمومنین اومد بیرون، امام حسن رو دید، گفت امام حسن من باباتو دوست دارم، بهش معتقدم، بگو بابات منو تحمیل بگیره، منو سرزنشم نکنه، حالا ثابت خواهم کرد. راستم میگه، ثابت کرد تو تمام جنگ ها، پای رکاب امیرالمومنین ثابت بود. امام حسن مجتبی یه حرف قشنگی سلیمان زد، فرمود سلیمان برو خدا رو شکر کن بابام یه چیزی بهت گفته، بابام به هر کسی چیزی نمیگه. من میخوام شرح بدم کلام امام حسن رو برای سلیمان ابن سرد. سلیمان ابن سرد برو اون چیزی که توت هست اونو پیدا کن، مقابل سرزنش بابای من امیرالمومنین تواضع کن، اون گناهو پیدا کن، ازش استغفار کن، اون بدی رو ازش بکن، از خودت دفاع نکن سلیمان، به نفع توه. بعدها که امام حسن مجتبی صلح کرد، سلیمان به صورت دوباره اشتباه کرد، میومد میگفت یا مذل المؤمنین، میرفت پیش امام حسین میگفت امام حسین تو بلند شو قیام کن. امام حسین میفرمود آخه ببین تو مثل معارف شیعی درست نیست، امام امام حسن منم غلام او هستم، خاصا از آشتاختر شده چرا؟ بفهم اوضاع چجوریه. امام حسن به شهادت رسید، سلیمان بن سلطان جزو اولین کسانی بود که صدا زد امام حسین بلند شو قیام کن. امام حسین فرمود من فرقی نمیکنم، فرشو که شخصیت اماما با هم فرق میکنه، اون امام شخصیتش اینجوری بود که صلح طلب بود، این امام شخصیتش اینه که جنگ طلبه، من راه برادرم رو ادامه میدم، من هم همونم فرقی نمیکنه. یزید که اومد سلیمان بن سلطان جزو اولین نویسندگان نامه به ابا عبدالله حسین بود، سلیمان به صورت شروع کرد یار جمع کردن، برای مسلم بیعت جمع کردن. امام حسین اومد پشت دروازه های کوفه اسیر شد، کوفیان تو کربلا امام حسین رو محاصره کردن، بعضی ها به سلیمان گفتن سلیمان پاشو، این همه خودتو میکشتی، بلند شو. سلیمان گفت بله بله، خوب طبیعتا ما باید بلند شیم، بله. هم تو بله بله و منمون کردن بود، سر بریده ابا عبدالله حسین آوردم تو شهر کوفه. سلیمان تو همش عقب کار میکنی. بعضی ها میگن مثل این که سلیمان در زندان بوده. اگه در زندان هم بوده ها، من میگم آقای سلیمان جواب اون یا مذل المؤمنین هایی که گفتی بگیر که لیاقت پیدا نکردی تو کربلا شهید بشی. سلیمان بعدها نبردی کرد، جزو توابین، جزو رؤسای توابین قیام کرد، به شهادت رسید. اما سلیمان، سلیمان کاش اون سرزنش اون موقع گرفته بودی، کاش حساس تر بودی، کاش به نکته های ریز و ظریف توجه میکردی. ای امام حسن مجتبی، شما دوست عوام زیاد دارید. یه نفر اومد پیش امام حسن مجتبی گفت آقا جون ما شیعیان توییم. آقا فرمود چرا گناه میکنی؟ آقا من میگم شیعیان شما. فرمود بگو دوستان ما هستید، نگو شیعه ما هستید. انت فی خیر و الی خیر، تو جزو محبین ما هستی، در وضع خوبی هستی، وضعت هم بهتر میشه، ولی نکو من شیعم، شیعه مرتبه بالاییه، یه کمی دقت خرج بده. امام حسن ما میخوایم امروز جزو شیعان تو قرار بگیریم، شنیدیم تو مدینه سفره انداختی، ما هم اومدیم دور سفره نشستیم، اینقدر به ما یاد دادید برای ما زمان تفاوتی نکنه، میخواییم بفهمیم تو عالم این ریزکاری ها وجود داره، ما نمیخواییم با یه ریزکاری هایی اذیت بکنیم امام زمانمون. امام مثلا به ما کمک میکنیم. رفقا برای اینکه پیش امام حسن عزیز بشیم، من یه راه حل به شما نشون بدم، یه آخر شبا لحظات آخر روز میلاده، خیلی دیگه قبولت دارم، دیگه میخوام قربون صدقت برم، دیگه این راهو تو این مجلس پیش راه روی خودمون باز کنیم، میخوای امام حسن تحویلت بگیره، کمم نگذاری، بگو من میخوام شیعه بشم، شیعه ناب، از حجر ابن عدی بالاتر، بالاتر. او یه حرفی به امامش زد، من میخوام همینم نزنم، بگو امام حسن من سینه زن داداشت حسینم، همچی که بگی حسین، این امام حسنه که انقلابی در روحش پدید میاد، خیلی به داداشش حسین علاقه داره، علاقه امام حسن به امام حسین رو من بخوام به شما نشون بدم، میبرم به کربلا بدن قاسم ابن الحسن رو نشونت میدم، میگم این حسنه با، این حسنه که داره خودشو برای داداشش میکشه، این قاسم نیست. حسابی که گرفتی میگم تازه قصه اینجا تموم نمیشه، میبرم عبدالله ابن حسن که رو بدن حسین افتاده، میخواد بگه داداشم من سپر بلای تو هم، من اینجوری فدات میشم حسین. وقت تو من نگاه میکردی گریه میکردی، میگفت حسینم چرا گریه میکنی؟ امام حسین عرضه میداشت خب حسین، حسنم داداشم، یاد جگر زهرآلود تو میفتم، او دردی که از سمت وجود تو میاد نمیتونم تحمل کنم، گریم میگیره. وقت امام حسن میفرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بذار کربلای تو برسه. ولی امام حسن کربلای حسین رو از دست نداد. امام حسن حسینش رو دوست داره چجوری نمیدونم، فقط تو قاسمش رو نگاه کن، با یه لا پیراهن بدون زره داره بین شمشیرها برای عموی خودش می جنگه. این عشق حسنشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.